اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در روز 19 دی ماه هستیم که این روز یادآور شهادت عزیزانی است که در راه اسلام و قرآن جان عزیز خودشون رو تقدیم کردند و همچنین مجاهدت ها و ایثار هایی که این ملت مسلمان و موالی اهل بیت علیهم السلام، به خصوص مردم شریف قوم، در اون واقعه 19 دی از خودشون نشون دادن. و جدا این وقایع گذشته برای کسانی که خوب توجه کنن حیرت آوره، برای اینکه کسی که اهل کاسبی و کار و بازار و اینها باشه خوب درک میکنه که یک کاسب، یک کسی که اهل معاملات هست و چک داره، سفته داره، هر روز بدهکاری داره، خیلی برای اونا یه روز تعطیل شدن، اوضاع به هم ریختن، اینا خیلی براشون مشکلات ایجاد میکنه. اما ما شاهد بودیم مراجع میفرمودن یک هفته بازار تعطیل باشه، خیابونا تعطیل باشه، مردم تعطیل میکرد. این جز ایمان، جز عقیده به اهل بیت، جز عقیده به مرجعیت، به فقاهت، چیز دیگری نبود. و این حمایت ها که ای کاش این حمایت ها در اون صدرهای اول اسلام بود، که اگر بود جهان جهان دیگری بود. اگر این 14 نور پاک حکومت کرده بودن بر عالم، عالم عالم دیگری بود. ولی خب حالا این مردم این حمایت رو کردن، این وفاداری رو به خرج دادن. من یادمه در سال 42 ده سالم بود، آمده بودم نانوایی نان بگیرم، خیابون باجک منزلمون بود، وسط خیابون باجک نزدیک همون پست و تلگراف، اونجا یه نانوایی بود اون موقع، حالا نمیدونم. من صبح بود، آمده بودم مثلا 8 صبح بود شاید اینا نون بگیرم، در جمعیت زیادی آمده بود چارای بازار که مخشیش توی خیابان باجک بود و شعار اونا این بود: یا مرگ یا خمینی. اللهم صل علی محمد. مرحوم امام دستگیر شده بودن. اینجور مردم، زن و مرد، با اینکه اون زمان امام هنوز مرجعیت اونجوری نداشتن، یه مدرس اعلای حوزه بودن و خیلی خیلی اینشون احتراز داشتن از اینکه شناخته بشن، یا حتی به قول مرحوم آقای ابوی فهم، ما مدرسه حجتیه طلبه‌های اونجا بودیم، گفتیم امام مثلا خیلی رشد بکنه در حوزه ها میشه یه مدرس خیلی اعلا، برای اینکه هیچ سمتی از سمت‌های روحانیت رو همیشون نداشت. حتی امام جماعت در یک جایی باشه نبود، ایشون خودش نماز جماعت آقایون دیگه میمد. بعد با آقای زنجانی مثلا، مرحوم آقای است احمد والد اقتدا میکردن، یا آقای خونساری یا کس، اینجور بود. و در فوت مرحوم آیت الله عظما بروجردی، با اینکه ایشون بنیانگذار، یکی از کسانی بود که دخالت قویم داشت در اینکه آقای بروجردی به قم دعوت شدن، قم بمانن، و عقیده هم داشت با آقای بروجردی، درس ایشون می آمد، تغییرات بحث ایشون رو می نوشت تو درس. آقای ابوی می فرمودن فرمود ما از آقای بروجردی استفاده کردیم، حتی در معقول، حتی در معقول می فرمود اول بحث اصول که بحث عرض ذاتی و عرضی و اینا هست، ایشون فرمود ما اینجا از آقای بروجردی استفاده کردیم. ولی ایشون در تشییع جنازه حاضر نشد و ختم هم نگرفتن الا بعد از اینکه تمام ختم ها تمام شد، برای اینکه مطرح نشد. و اینجور روحیه ایشون داشت، یک روحیه الهیه، اینکه اخلاص درش باشه و اهل تظاهر نباشه. این البته تا اونجایی که تشخیص ایشون این بود، ولی وقتی که تشخیص هم داد که برای اسلام باید قوت و قدرت نشون داده بشود، خب بله اونجا من خودم یادم بچه بودیم، بچه مدرسه ها رو می بردن که آقا که از زندان آزاد شده بود، همین منزلشون که در یخچال قاضی هست، ایشون تو آستانه در نشسته بود، یه طرفش اتاق، یه طرفش حیات بود. تو حیات هم یک میز بلندی گذاشته بودن که برن روی اون که بتونن دست آقا رو بود. یه دستش رو ایشون اینجوری گذاشته بود، یه دستش اینجوری. ادعیه تو اتاق میمدن میبوسیدن، ادعیه تو حیات میمدن میبوسیدن. همون شخصی که پدر ما میفرمود که وقتی تو خونه درسشون بود، یه مدتی هم تو خونه بود که ما هم با پدرمون میرفتیم برای بچه بودیم، گفتن بعد از درس امام سوال درسی ازشون داشتیم، ایشون هم بیرون کار داشت، با هم از خونه اومدیم بیرون، ما سوال درسیمونو کرده بودیم، ایشون داشت جواب میداد، خب ما به خاطر اینکه بشنویم چی میفرماید به موازات ایشون راه میرفتیم. تا رسیدیم به همین اول کوچه مسجد سلموسی که یه ستون بزرگی اینجا، دیگه سوال مطلب تمام شد. ما به احترام ایشون یه ذره اومدیم عقب‌تر که شونه به شونه ایشون راه نریم. تا ایشون دید من یه ذره عقب‌تر وایستاد، فرمود خب تمام شده، بفرمود. حاضر نبود که به این اندازه، و کسای دیگه، من این از پدرمون شنیدم ولی کسای دیگه هم شنیدم که یا خوندم که گفتن آره همینجور بود، ایشون هیچ حاضر نبود. اون به خاطر شخص خودش بود، ولی وقتی پای اسلام در کار اومد که میخواست قدرت روحانیت و مرجعیت رو به رخ دستگاه بکشه و اونا رو مرعوب بکنه، که ما این قدرت رو داریم، روحانیت این قدرت رو داره، ایشون اینطور، و این محله به اون محله، اون محله به اون محله، ایشون به بهانه های مثلا یه عالمی در این محله هست بازدیدش بیاد، مردم چراغانی میکنن میریزن چه میکنن، که یکی از جایی که اومدن منزل جد ماست که تو بازار کهنه بود، مردم ریختن اونجا چراغانی کردن برای اینکه آقا میخواد تشریف بیاره، که این بفهمه که بعد از مرحوم آقای بوجردی، بفهمه که هنوز قدرت روحانیت به قول خود ایشون که نقش شده، اون وقت متمرکز در یه نفر بود، الان همون قدرت وجود داره در چند نفر، ولی این چند نفر اگه با هم باشن همون قدرته. خب این پشتیبانی مردم در اثر اون اخلاص ها، در اثر اون درست عمل کرده هایی است که دیده بودن از روحان. امروز وظیفه ما اینه که این کیان و این عظمت و این ابهت و این مکانت و شأنی که سلف ما برای روحانیت به وجود آوردن در اثر حسن عملشون، این رو باید حفظ بکن. این یه امانتی است و اگر کسی خدایی نکرد در هر مرتبه ای از مراتب روحانیت، طلبه مبتدی، متوسط، منتهی، هرچی، همه اینا نقش دارن در اینکه این بنیاد مرسوس به رسانتش و حسنش باقی بمانه. این وظیفه است. اگر ما میخواییم کمک کنیم به حضرت بقیت الله ارواح نافدا، به اسلام کمک کنیم، هیچ راهی وجود نداره کمک به اسلام الا به اینکه حوزه های علمیه درست باشه، جای دیگه متکفل این هم نیست و نمیتونه متکفل این هم باشه الا حوزه های علمیه. دو چیز میخواد برای این که بتونه این رسالتشو عمل بکنه، یکی تقواشه، درست عمل کردنشه، خدا ترسیشه، بدونن این جمعیت خدا ترسه، این جمعیت هیچ غرضی نداره جز اسلام، جز مکتب تشیع، جز طرفداری از اهل بیت، اینو بدونن. و دو، علم با سواد باید باشه، حوزه های علمی عالم های فرهیخته باید داشته باشه. این دوتا کیان این حوزه مبارکه رو حفظ میکنه. بنابراین مردم اگر این فطرت ها فطرت های الهیه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، اگر به صلاح و سداد معامل بکنیم، مردم ان شاء الله اونها حمایت خواهند کرد، کما اینکه در میبینیم این سالیان به حمد الله خدای متعال این توفیق رو به مردم داد. هر عملی از ما، هر طلب کوچکی در هر جایی در هر محله ای، اینا خیلی مهمه عزیزان. اگر اذان ظهر تکبیر مؤذن بلند شد، مردم دیدن طلبه ها اهمیت نداره برشون، به چتابن به نماز مثل بقیه مردم، برشون مهم نیست. خب این که نه، ما اگه ببینن وقتی اذان شد الله اکبر شروع میشه، دیگه سر از پا نمیشناسه، جذبه الهی او رو میکشه به مسجد و نماز، نه اینکه در اون وقتی که تکبیر داره گفته میشه تو نونواییه یا فلان جاست یا فلان جا، وایستن گرده میکنن یا با هم حرف میزنن، ما خیال میکنیم اینا اثر نداره. انقدر تو چشم مردم اینا اثر داره. اگر همون جوری که میبینن اونا خودشون افرادی هستن، حالا هر وقت شد، اینا خیلی مهمه. لباس ما حتی، وضع سر و صورت ما حتی، اینا مهمه. ذوالفعلی بودن و بعضی شکلا بودن، اینا مهمه، اینا مهمه. حتی نحوه لباس پوشیدن مهمه، نحوه ماشین ما مهمه، نحوه خانه ما مهمه، نحوه همه اینا مهمه در نظر مردم. و ایناست که مجموعه اینا دست به هم میده و اون کیان رو حفظ میکنه و ما این وظیفه رو داریم. البته در مقابل این هم خدای متعال میدونید چه آخرتی تعبیه فرموده. بزرگانی در همین قبرستان نو مدفونن، حالا من داستانشو نمیخوام عرض کنم که دیگه وقت، ایشون فرموده بوده که این علما در عالم برزخ خیلی ارج و قرب دارن، ولی به شرطی که آخرتشون رو به دنیا نفروخته باشن. عالمی که آخرتشو به دنیا نفروخته باشه خیلی اونجا ارج و قرب داره. خب بله، یه کمی ممکنه آدم یا نمیاد تو حوزه، نمیاد طلبه بشه، یا وقتی اومد یه لوازمی داره. این لوازم هم مجانی نیست. ان الله اشترى من المؤمنین، ان الله اشترى منکم، اینها رو به این که بعد انشاءالله اون مقاماتی خواهد داد که قابل تصور نیست ما الان برای ما در ذهن‌های کوچک ما بس اینا نمی گنجه، اونها اون عظمت ها انشاءالله اقتداءً به موالیانمون ائمه خدا علیهم السلام و مربیان این مکتب که من هم الامام رحمت الله علیه باشه انشاءالله، و به حمد الله بعد از امام هم مراجع بزرگواری هستن. این رهبری عالم و خدا ترس مهم اینه که خدا ترس هست، به فکر آخرتش هست، به فکر انجام وظیفه هست. این خیلی مهمه، این نعمت بزرگ خدای متعال داره. ما باید این قدر اینا رو بدونیم. و مسئله دومی که باید عرض بکنیم این است که خب حالا روز دوشنبه و دهم ربیع الثانی، حالا اشتهر فی الالسان که مصادف است با روز ارتحال این بانوی معظمه فاطمه معصومه علیه السلام، حالا این نظر تاریخی مستند درست حسابی نداره، اگر نگیم مستند نادرست داره که بعضی بزرگان فرموده، ما از این جهت عرض نمی کنیم. ولی بالاخره یک روزی به خصوص در قم برای تکریم این بزرگوار که حق عظیمی داره بر جهان تشیع، این برکات حوزه علمیه، تشکیل حوزه علمیه همه بر برکات وجود این خانم عظیم و شأن هستش. بنابراین فردا چون دیگه مراسم بزرگداشت حضرت معصوم علیه السلام در حرم و صحن و این طرف ها هست و قهرن دیگه با تناسب نداره که مجالس و اینا باشه. فردا به این تناسب دیگه بحث تعطیل انشاءالله روز شنبه. و این نکته را ما باید بهش توجه کنیم که این خانم بابی است از ابواب الهی که با تمسک به اون بزرگوار، توسل به اون بزرگوار، شما میتونید مدارج بزرگی را و معنویت هایی را دست بیابید. چون به حسب روایات که خب روایات معتبره هست و کم کسی اینجور روایات معتبر دربارش هست که کسی که ایشون رو زیارت کنه وجبت له الجنه، خیلی باید مقام بلند باشه که با زیارت او اینجور پاداشی بخواد نصیب انسان بشه. شواهد و داستانها و امور مسلمه هم وجود داره که دیگه حالا وقت عرضه اونها نیست که اینا نشون میده که ایشون بسیار بسیار با عظمت هست پیش خدای متعال و کسیست که قبل از تولد موسی بن جعفر والد معظم ایشون صلوات الله علیه مجمعین به حسب نقل امام صادق علیه السلام خبر دادن که از من بضعی در قم مدفون خواهد شد قبل از تولد موسی بن جعفر. بنابراین که این هم یکی از اخبارات غیبیه امام صادق سلام الله علیه است که می‌دونیم محقق شده و این برکات به واسطه این بزرگوار هست. حالا این مقدار لازم بود که عرض ادبی نسبت به دو امری که در پیش داریم و اون امری کهش امروز هست کهش مال فردا است داشته باشیم، حالا وارد بحث اون بشیم. خب ما گفتیم در مقابل این دو دسته ادله که داریم، یعنی یه ادله امر به معروف، دو ادله حرمت هتک مؤمن و حرمت ایزاء مؤمن، حرمت تحقیر مؤمن و حرمت غیبت مؤمن. بنابراین که غیبت رو معنا کنیم اظهار ما ستره الله ولو در محضرش باشه، ولی عیبی داری کسی نمیدونه، اون عیبی رو که ستره الله ما بگیم ولو خودش هم هستش. خب اینجا هم کسی نمیدونه، فرض نت متجاهره بهش نیست، ما اظهار ما ستره الله داریم میکنیم با این نهی از منکرمون یا به امر معروفی که داریم میکنیم. و همچنین لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، این دو طایفه رو داریم. ما گفتیم اتجاهات اربعه در مقابل این دو طایفه وجود داره. اتجاه اول و ثانی رو گفتیم، وارد ثالث شدیم، ولی این ثانی یک خورده ریزایی ازش باقی مونده بود که خوبه که تدارک کنیم اون رو. راه دوم چی بود؟ این بود که بگیم ادله امر به معروف اصلا این صورت رو نمیگیره اطلاقاتش، بنابراین ادله‌ای که اینجا حاکمه و ما باید طبق او عمل کنیم فقط ادله طایفه ایست که میگه حرام است ایزا، حرام است هتک، حرام است تحقیر و و، بنابراین ادله امر به معروف اصلا نیستش. حالا چرا نیست؟ یه وجه دیروز گفتیم و اون اینه که انصراف داره ادله امر به معروف و نهی از منکر از این مواردی که خودش مصداق حرام بخواد باشه. چرا انصراف داره؟ گفتم مثلا هدف از ادله امر به معروف و نهی از منکر هم تو که در آیات و روایات هست قلع فساده، قلع محرماته و محقق شدن واجباته. وقت چطور میشه خودش مایه محرم و فساد باشه؟ پس اون مواردی که خودش موجب این حرام ها میشه از اونجا انصراف داره. این یه بیان. بیان دومی که وجود داره که دیروز غفلت شد عرض بکنم، ولو نوشته بودم ولی غفلت شد که عرض بکنم، فرمایشی است که محقق ایروانی فرموده و تبعه المحقق الخویی قدس سره ما. اینا فرمودن که با یک مثال خواستن ذهنها رو توجه بدن، گفتن آخه مثلا میشه بگیم یک کسی نعوذ بالله نعوذ بالله زناکاره، برای اینکه دست از زنا برداره بیان با نوامیس اوش زنا کنن که اون دست از زنا برداره، میشه گفت؟ ولی نهی از منکر بیان اینجور این لنز بله فرموده که و الا لجاز رد الزنات به زنا به اعراضه، ورد و سراق به سرقت امواله، یکی دزده، حالا دوز به دوز بزنه، یعنی این تا ازش دوزی نشه اموال واقعیش ندوزن دست از دوزی بر نمیداره، میشه گفت؟ بنابراین ادله امر معروف و نهی از منکر وقتی توجه میکنیم ببینیم اگر بخوایم بگیم اطلاق داره حتی مواردی که خود اون امر ما، اون نهی ما به لباس محرم تلبس میجوید و تجلی پیدا میکنه اونجا هارم میگیره، خب باید اینجا هارم بگیم دیگه، با حال این که اینا گفتنی نیست، واضحه که اینا نیست، ضروریه که اینا نیست. بنابراین این دلیل واضح فقهی عقلی موجب میشود که ما بدیم دامنه یدل امر معروف و نهی از منکر اینقدر گسترده نیست که موارد این چنینی رو بگیره. بله شیخ می‌فرمود. آره نه این مثالا که اینا زدن برای اینکه شما میتونید تصدیق کنید احسانه، این احسانه، این مثالا برای این زدن که دیگه کسی نتونه، یه هم محقق ایروانی این مثال ها رو زده هم محقق خویی این مثال رو زده که خب آره چرا چون با این زنا جلو اون زناهاش گرفته میشه. حالا اون مثلا کارش همیشه که این یه بار میدونه اگر این کارو نعوذ بالله انجام بده اون دیگه دست بر میداره، میشه همچه حرفی رو زد؟ بگیم اطلاقات ادله امر معروف میگیره؟ لا یمکن التفوق به هذا الکلام و هاک از اون مثالای دیگه. حالا بعضی مثالای دیگه هم همینطور شما میتونید و قص الا ذالک فعلل و تفعلل که آدم دیگه خجالت میکشه این مثالا رو بخواد روش تو ذهن خودتون مرور کنید. خب بله خب اینا واضحه. پس بنابراین ادله امر معروف نمیتونیم بگیم اطلاق داره همه این موارد رو شامل میشه. این بله هم ضرورته درست هم قبیحه، آخه اینا قبحش یه جوریه که نمیشه گفت و امثاله. قد یجاب عن این کلام، این قیاس نیست. بله قد یجاب، حالا ببینید این قد یجاب ببینید شما رو مجاب میکنه. قد یجاب عن هذا الکلام، به این که این مثالایی که شما میزنید و میفرمایید تفاوت میکنه با این ادله که ما باش روبرو هست. این مثالی که شما میزنید اولا خب این داره فاعل حرامه، شما با اعراض اون یه آدم که گناهکار نیست و اینا حد که حرمت دیگری بخوای بکنی و اعراض او برای که این دست از چیز برداره. این مثال اولی خیلی مثال عجیبه، یه کسی نعوذ بالله زانیه، این زنای با اعراض او برای اینکه این دست از زنا بده، خب اعراض اون چه تقصیری دارن؟ اون یعنی چون اونا رو تحقیر کردن، گناه اونا رو بی آبرو کردن، اونا رو وقت برای اینکه این دست برداره. حالا یه کسی مثلا میگه با خود این یه کاری بکنن ملت بچود چه ربطی داره؟ پس بنابراین این معنا نداره، این مثال اول اینجا نباید گفت. اما سرقت از سراغ خب بله، حالا اون با خود مال اونو دارن میدوزه، همین که فاعل حرامه اموال او رو میدازن. اما اون مثال خیلی ارتباطش عجیبه، اون چه ربطی داره؟ خب دیگران بیان این کارو بکنن. پس بنابراین اما در ما نحن فیه اون حدکی که میخواد انجام بشه، ایذایی که انجام میشه، همه اینا مال کیه؟ مال همون فاعل محرمه یا تارک معروفه. خود این داره حد می، نه دیگری، نه اشخاص دیگر، خود اونه. و قد یقال که اینجا شبیه باب لا ضرر و لا حرجه، که ادله لازرد داریم، ادله لاعرج داریم، اونجا گفته میشه تکالیفی که طبیعت خودش ضرری و حرجیه، اینا دیگه مشمول ادله لاعرج و لازرد نیستن. تو طبیعت معلوم شد مخصص لاعرج و لازررن در اونجا. مثلا جهاد مای حرجی نیست، مای ضرری نیست. با ادله جهاد میتونیم بگیم با لازرر، ادله لازرر لاحرج تعارض میکنه یا اون حاکمه برش باشه؟ نه، تو طبیعتش اینه این کار. بله حرجی نیست مگه اینجا باید تخصیص بزنیم، این تبصر است. ضرری نیست مگر اینجا. ادله خمس، ادله زکات، اینا همه اینا مخصص میشن نسبت به لا حرج لا ضرر، چون طبیعتش اینجوریه. گفته شده است که طبیعت امر معروف و نهی از منکر بالاخره یه چیز حتکی توشه، یه ایزایی توشه و بعدش میاد بهش بگه آ چرا این کارو میکنی، مخصوصا تکرار بخواد بکنی. پس این طبیعت امر به معروف و نهی از منکر یه طبیعتی است که در کل مواردش یا در نوع مواردش یک تحقیر و مایی توشه دیگه، حالا مراتبش فرق میکنه، یه تحقیر و مایی توشه، یه ایذایی توشه، ولی شارع اینجا فرموده. پس نمیتونید شما بگید ادله امر معروف و نهی از منکر با ادله حرمت تحقیر و ایذا و اهانت و امثال ذلک معارضه میکنه، چون این یه تکلیفی است که شارع با اینکه میدونه مشتمل بر همچین چیزی است به حسب غالب و نوعش تکلیف کرده. مثل اینکه با اینکه گفته یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ولی گفته جهاد، ولی فرموده دفاع، فرموده چه احکامی که میبینیم که عسر، یسر نیست، عسر، و فرموده لا ضرر و لا ضرار، ولی میبینیم که احکامی که ضرری هست جل جل. اونایی که طبیعتش ضرریه اونا محکوم به لا ضرر و لا حرج نیست، بلکه اونا مخصص لا ضرر و لا حرج میشن، که لا ضرر الا اینجا، لا حرج الا اینجا، اینجوری میشه. اینجام حد جایز نیست، ایزا جایز نیست، تحقیر جایز نیست، الا امر به معروف، در جایی که امر معروف باشه نهی از منکر میخواد. این اما مثل اون مثالایی که اون اعلام زدن، اونا نه، اونا تو طبیعت امر معروف دیگه نخواهیده که اون کارا، اونجور امور، اونجور امور توش نخوابیده، ولی اهانت و تحقیر و یه مقداری ایزا و اینا، این توش خوابیده. این رو بعضی بزرگان در منهاج المنهاج از مراجع بزرگوار معاصر دامزلو در منهاج المنهاج اینجور جواب دادن از استادشون محقق خویی. و بله نه نسبت به منهی و مأمور، اون نه نه اطلاق داره، داریم اطلاق میگیم، اون مثال بود، یعنی تشبیه میکنیم، درست این تفاوت وجود داره، ولی تشبیه، یعنی همونطور که جایی که طبعش ضرری و حرجی هست اونها مخصص میشن نه محکوم لا ضرر میشن، اینجا هم همینجوره، شبیه اونجاست، نظیر اونجاست. پس این هم به خدمت شما هست، مطلبی است که فرمودن بعضی اجله به این نحو خواستن جواب بدن. بله نه ببینید، گفت عرض کردم اون یعنی مجیب دامزلا اینجوری میگه، میگه اون چیزی که با طبیعت امر معروف و نهی از منکر در قالب افرادش وجود داره اونا، مثل یه حدکی بالاخره هستش، یه ایذایی هستش، یه تحقیری هستش اینا، اما دزدیدن و حدک اون حدکایی که در اون مثال ها بوده امثال ذالک، اینا اینجوری نیست که در قالب افراد یا نوع افراد بخواد باشه، اما اون چند تا بالاخره همه جا هستش. یه کسی که داره کاری انجام میشه بگه نکن، یه چیزی بالاخره داره، درست؟ بنابراین باید بین این دوتا رو تفاوت قائل بشیم. بله، امر به معروفی که متوقف بر امر حرام هست و خودش مشتمل بر یک عناوین محرمه هست، اگر این عناوین محرمه و اون امر حرام اموری باشه که در طبیعت امر به معروف و نهی از منکر به حسب قالب افرادش ننهفته، یه جای خاص ویژه‌ای میخواد پیش بیاد، نه، اما اونی که در طبیعتش به حسب قالب افراد افتاده، این باید ملتزم شد. و این نمیتونیم با اون ادله بگیم شارع آگاهانه با اینکه این جوریه فردش این جوریه خودش هم میدونه اینا رو عمل کرده. خب تصدیق این کلام توقف داره با اینکه ما این مقدمه ایشون رو بپذیریم که بگیم طبیعت امر معروف و نهی از منکر در طبیعتش و یا در قالب افرادش ملازمه داره با تحقیر، با ایذا، با هتک، اینا رو بگیم ملازمه داره. و حال این که معلوم نیست این چنین باشه، ثقیل هست مقداری خیلی، اما اینکه هتک توش باشه، چه هتکیه؟ اون کسی نماز بله نماز نمیخونه بگم نماز بخون، هتکش داریم میکنیم، یا تحقیرش داریم میکنیم. ما چه تحقیری میکنیم؟ اولا تحقیر عنوان قصدیه، قصد تحقیر ما حق نداریم، به قصد تحقیر ما هیچ گناهگاهی رو حق نداریم به قصد تحقیر کنیم، او رو تعییب کنیم. نفسه، ان النفس لاماره بس و ما ابرئ نفسی ان النفس نمیدون تعییب کنیم. شاید هم خودش خدای نکرده گرفتار بشه، شیطان غلبه بکنه یه جا، چه میدونیم؟ نه حق تحقیر داریم، نه حق استهزاء داریم، نه حق چه داریم، حق نداریم. بله، چرا نداره، جزشه. به قصد تحقیر باید بگه تو حتک هم، حتی اینطوریه، حتک هم عنوان قصدیه، انحتاک ممکنه یه وقتی پیش بیاد بدون قصد، ولی حتک عنوان قصد. خب بله، نه حالا میخوایم ببینیم تو این عنوان هست، حالا ببینیم تو جمع. پس آیا امر به معروف تو طبیعت امر به معروف حد که اون مأمور و منهی افتاده ملازمه با او داره، مثل جهاد میمونه که ضرر با او ملازمه داره، حرج با او ملازمه داره. خب جهاد یعنی چی؟ یعنی دادن مال و جان. ضرر هم یعنی نقص در جان، نقص در مال، نقص در عضو، نقص در ضرر یعنی. پس اونجا ملازمش قهریه، حرج مشقت فوق العاده است، اینا رو داره. خب خمس چیه؟ تنقیص در ماله، زکات تنقیص در ماله، که ضرر، خب تنقیص در مال ضرره، اونا اینجوریه. اما آیا نهی از منکر ملازمه داره با این؟ با تحقیر شخص؟ با ایذای شخص؟ نه. تا این مواردی پیش میاد، مثل کجا؟ مثل که در انظار مردم باشه، یا یه کسی با یه عبارات ویژه‌ای بخواد بگه که تحقیرآمیز باشه، ولی تو طبیعتش نیفته که به حسب قالب افرادم اینجوری باشه. پس بنابراین نمیشه اینجا رو به اونجا مقایسه کرد و اینجور جواب داد از این فرمایشی که این بزرگان فرمودن. بله اون، بله اون مثالی که زده بودن، اون مثال اولی که این بزرگان زده بودن، اون از بعد اونو گفت که کناره، اون درست نیست، چون به دیگری داری و معلومه که اونو نمیخواد شامل بشه و اون شاهد نمیشه بر اینجا. اما موارد دیگر چرا میشه گفت که هم اون قرینه و این مثالایی که آقایون زدن. این مثال دومی حالا لهو شأنون که بگیم بلایی، میتونیم بگیم سرقت کنیم تا سرقت نکنه. این نه، مگر اینکه اونجا بگیم اصلا اینم اینجوریه، میتونیم مثل باب توریه باشه، یعنی سرقت ظاهری باشه، بله ممکنه ملتزم بشیم. یه دزدیه، میگن یه دفعه آقا برید اموال خونش رو جمع کنید بیارید بیرون، آدم که شد برگردونید بشه. سرقت واقعی لازم نباشه، میشه به این شکل باشه و اون لعلب، البته در این موارد شاید به اذن حاکم لازم باشه باشه، که مثل الان مثل قاضی میگه آقا اجازه میده مثلا تو خونه فلان وارد بشید تفاوض بکنید. خب لا یمکن دخول فی ملک الغیر الا به اذنه، اما اگه اشاره به قاضی این ولایت رو داده که در موارد خاص قاضی میتواند حکم کنه، یا خودش بره یا حکم کنه که ماموری بره اونجا مثلا تفاوض بکنه بدون اجازه او. اون ولایتی است که شارع میده به قاضی، اون مالک الملوک اجازه میده به قاضی که مثلا این کارو بکنه. حالا اینجا ممکنه بله به حاکم شهر اجازه بده، بله شما در این موارد میتونید اموال اونو به ظاهر سرقت بگه، همون کاری که حضرت در داستان حضرت یوسف بود دیگه، درست؟ اون اچرایی بود ورشتن خدمت شما حضرت چیزم رو برداشتن و اون گفتن. این یه ولایتی است که برای اصلاح امر مهمی و یک مطلب بالاتری ممکنه شارع مقدس اجازه بفرماید. حالا لعل این در صنایای بحث شاید این به این مسئله توجه میشه. بله ایزا صادق باشه حرمت داره. لا نه ایزا حرامه، ببینید ایزا حرام. حالا اینجا همین میشه که ما چه بکنیم، ما الان گرفتار همین هستیم، دوست میخوایم حل بکنیم مسئله رو. یه ادله به ما گفته لا تؤذی من احد، این یه دلیل گفته لا تؤذی من احد، من احد، من احد یعنی حتی فاعل حرام تارک معروف. لا تؤذی هم ماده اطلاق داره به تمام مراتب ایزا، پس لا تؤذی من احد من طرفی داریم، از اون طرف ادله امر معروف داره. از طرف دیگه میگه آقا مؤمن احترامش از کعبه بالاتره، حد نباید بکنی، چه نباید بکنی. از این طرف میگه امر معروف بکن، با حال اینکه در جمع بخوایم امر معروف بکنیم این حرمتش از بین میره، مکانتش از بین میره. خب ما گرفتار دو دسته ادله الان اینجا هستیم و واقعا اینجا از جاهایی است که امام میفرمه مشکلون اشکفیه اشکالون، یه طرف شدن اینجا هم خیلی دقت میخواد و خوب مراجعه به ادله میخواد، یعنی ادله تمام این عناوین باید مورد دقت واقع بشه و با ادله امر معروف از این طرف این لسانها با هم محاسبه بشه ببینیم چه جوری میشه. راه سوم، بله همه جا ایزا نیست، همه اینجوری نیستن ناراحت، بعضی ها ناراحت معلوم نه، غالبه هم ایزا باشه معلوم نیست. ببینید اذیت شدن باز یه حرفه، خوشش نمیاد یه چیز، اذیت شدن یه چیز دیگریست. ایزا غیر از خوشش نیامدنه، خوشش نیامدن اعم از ایزا، متعذی نمیشه حالی خوشش نمیاد. اونجا هم اتفاقا همینجوره، اونجا هم این تزاهمه میشه مگه دلیل خاص داشته باشیم. توجه، اونجا دست نست داریم که بزن، اگه نداشته باشیم برای همینه اون همین حرف هم اونجا میاد. و اما بله اونجا گفتیم توجیهاتشو، ببینید اونا توجیهاتشو گفتیم که باز چون اصلا جای امر به معروف نبوده ازن میگه من نمیگم، لابد جای امر به معروف نیست و گفتیم قرائنش اونجا. و الا ان نصیحت و خشنه یعنی چی؟ خب امر به معروف خدا داره میگه امر به معروف کن، همه جا پس ان نصیحت و خشنه تو. این در مورد بله خشن باشه. خشن که ایذا همه جا ایذا نمیاره، خشن همه جا موجب ایذا نمیشه که. بله نه، همه جا اذیت نمیکنه. نه مثلا ببینید، مثلا در باب والدین ایذا اونا حرامه اگه موجب حقوق بشه چی بشه، پس خوششون نمیاد ولی ایذا هم نمیشن. نمیشه گفت حرامه از حقوق میاره، باید ایذا بشه، متعذی بشه اون. بعد حالا افراد مختلفن، بعضی هم خیلی به خدمت شما ارسال لطیفن، نمیشه اصلا بگی بالا چشمتون ابروه، یه واقعیتیه، ولی بگی بالا چشمت ابروه ناراحت میشه، یه واقعیتی وجود داره. خب پس بنابراین یکی انصراف شد، یکی این فرمایش علمین شد. فرمایش سوم، این فرمایش هم در ینابیع الاحکام هست، مال علامه سید علی قزوینی قدس سره، که از اعلام طائفه از ایشون و حاشیه بسیار مهمی ایشون بر قوانین دارن. خب ایشون اینطوری فرموده که ادله امر به معروف و حالا من این عبارتی که ایشون الان نگاه کردم به درد اتجاه اول میخوره نه اتجاه بعدی، که اینو استدراک میکنیم برای اونجا. ایشون فرموده است که ما وقتی محاسبه میکنیم میبینیم که امر به معروف مصلحتش آکد و اشد است از مفسده که بر غیبت مترتب میشه، بر هتک مترتب میشه، بر ایذاء یه نفر مترتب میشه. چون امر به معروف چی گفته شده؟ به ها تقام الفرائض، دین با او استوار خواهد شد، با او استمرار پیدا خواهد کرد، دین از اندراس به واسطه او تحفظ خواهد شد. این آثار بزرگی که بر امر به معروف و نهی از منکر مترتب، این با مسائلی که در اون طرف هستش وقتی میسنجیم میبینیم این مصلحت با اون مصلحت خیلی این بالاتر از اونه. بنابراین حالا این توضیحاتی است که من عرض میکنم، بنابراین ما میفهمیم که مولایی که احکامش بر اساس مصالح و مفاسده و بر اساس مبادی است که روی اون مبادی میاد حکم میکنه، چون مصلحت امر معروف و نهی از منکر بالاتره، نمیاد امر معروف فدای اونا بکنه، بلکه در اینجا چیکار میکنه؟ اون ادله رو، اون مفاسد و اون مساله رو فدای این میکنه. بنابراین ولو اینکه ما وظیفمون است که به ادله نگاه کنیم و کار مصلحت سنجی و پشت پرده‌های احکام با ما نیست، با شارعه، اما اگه یه جا فهمیدیم که اون پشت پرده چه خبره، اونجا میتونیم در مقام اثبات و ادله هم بفهمیم که کدام دلیل موردش نظر شارعه. چون هم خودمون میفهمیم و هم در ادله متضافره که اول بحث خوندیم پارسال، اهتمام شارعه به امر معروف و فوایدی که بر امر معروف و نهی از منکر مترتبه، بنابراین چون مصلحت امر معروف یه مصلحتی است که با این مصالح اینا و ملاکات اینا تفاوت داره، اون آکد و اشده، اینجا میفهمیم که پس در مقام سبک سنگین کردن و محاسبه کردن شارع جانب کیو مقدم کرده؟ امر معروف. عبارت ایشون اینه، حالا از اینجا نظرن ان مصلحت ذالک، یعنی امر معروف، اعظم من مصلحت احترام المؤمن و ان مفسدت اغتیابهی به ذکر منکره، مفسده اغتیاب مؤمن به اینکه منکری که از او صادر شده او رو ذکر کنیم، احون من مفسدت بقائهی علی منکره کما انهو. از این جهت میگیم که حالا بعد ادامه دادم، از این جهت ما میگیم ادله چی مقدمه؟ ادله امر معروف مقدمه. اینم استدراکی است که من باز یادم رفته بود بگم نسبت به اون اتجاه اول که ایشون فرمود. خب اینم یه مطلب مهمیه که این بزرگوار فرموده است که اگر اطمینان برای ما حاصل بشه واقعا این چنینیه، یعنی بدانیم در مقام محاسبه اینطوره. این یه توضیحی میخواد که حالا وقت گذشته و منم باید با اجازتون برم جای امروز که حالا عذر میخوام از این که نمیتونم من بشین.